حتى يصبح للحق رنينا.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش تو را سزاست ای خدایی که دانا و توانایی. هزاران درود بر بزرگترین دلیل و راهنمای بشر به سوی خدا، حضرت محمد مصطفی و دودمان معصومش، و سلام به شما خوبانی که برنامه آیین حکمت را می شنوید. امیدواریم در مسیر شناخت هرچه بهتر و بیشتر اندیشه اسلامی موفق باشید. هدف مجموع برنامه آیین حکمت شرح کتاب ارزنده نهایت الحکمه اثر مرحوم علامه طباطبایی است. از آغاز تا به حال با بهره‌مندی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین معلمی 7 مرحله کامل از آن را شرح داده ایم و الان به 11 فصل از مرحله 8 رسیده ایم که درباره علت قایی است. اما پیش از آن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، مطلبی درباره حقیقت عقل که مهمترین ابزار شناخت از نگاه فلسفه اسلامی است می شنوید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
فیلسوفان اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی عقل را مهمترین ابزار شناخت حقایق هستی می‌دانند. کلمه عقل و مشتقات آن در متون اصیل و اصلی دین، یعنی قرآن کریم و روایات اسلامی، فراوان ذکر شده است. واژه‌شناسان می‌گویند عقل در اصل به معنای منع و جلوگیری کردن از چیزی است. عقال، یعنی پایبند شتر، نیز از همین ریشه است، زیرا آن را از رفتن باز می دارد. البته وظیفه عقل جلوگیری از نوعی خرابی و بدی است. این بدی و خرابی می تواند امری مادی مانند از دست رفتن اموال و فرار شتران یا ریخته شدن خون باشد و می تواند امری معنوی مانند از دست رفتن آبرو و شرافت، عزت و کرامت انسان باشد. بنابراین عقل ضامن بقای امور خوب و خواستنی و مانع پدید آمدن امور بد و ناخواستنی است. در اصطلاح نیز تعریف‌های گوناگونی برای عقل وجود دارد، زیرا بحث از عقل و عقلانیت را در شاخه‌های مختلفی مانند فلسفه، معرفت شناسی، اخلاق، روانشناسی، فلسفه ذهن، ریاضیات و منطق می توان یافت. اما آنچه در این بخش به آن پرداخته می شود تعریف عقل در اصطلاح اندیشه‌وران اسلامی است.
الهی یا الهی، یا الهی یا کریم. الهی یا الهی، یا الهی یا عظیم. إلهي
يا إلهي يا إلهي.
صدرالمتألهین برای عقل چندین کاربرد را بیان کرده که در مجموع چنین است. اول، عقل عرفی. در عرف و اصطلاح عمومی، عقل به قوه و نیروی گفته می شود که انسان با آن می تواند در انتخاب امور بر اساس مصلحت اندیشی تصمیم مناسبی بگیرد و کاری را برگزیند که مصلحت اندیشانه و سودمند است، خواه با ارزش‌های انسانی و مبانی اخلاقی سازگار باشد یا خیر. مردم کسی را که چنین درکی دارد عاقل می‌نامند، هرچند بر اساس معیارهای اخلاقی چنین قوه‌ای شیطنت، مکر و خدعه به شمار آید. در دومین تعریف، عقل قوه ادراک مشهورات است. فیلسوفان اسلامی می‌گویند اصطلاح بدیهیات به ادراکات نظری مربوط است و اصطلاح مشهورات از آن ادراکات عملی است. ادراک بدیهیات از شؤون عقل نظری و ادراک مشهورات در حوزه عقل عملی است. نخستین اصطلاح کاربرد فلسفی دارد و دومین اصطلاح بین متکلمان رایج است. در سومین تعریف، عقل قوه ادراک بدیهیات است، یعنی نیرویی که با آن میتوان حقایق بدیهی را که شالوده معرفت بشری است درک کرد. این قوه سبب امتیاز انسان از حیوان است و در همه افراد بشر وجود دارد و فیلسوفان اسلامی آن را در کتاب برهان به کار می برند. و چهارمین معنای عقل اخلاقی یا عملی است. علمای اخلاق عقل را بر مرتبه یا جنبه ای از نفس اطلاق می کنند که از طریق مراقبت های خاص اعتقادی و عملی و به برکت تجربه های ارادی حاصل می شود. عقل در این اصطلاح مبنای رأی و تصمیم انسان در قلمرو بایدها و نبایدهاست. عقل به این معنا امری اکتسابی و تفاوت پذیر به شمار می آید.
یا نور یا قدوس،
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 یا نور
يا قدوس،
يا نور يا قدوس.
در ادامه برنامه آینه حکمت به موضوع فلسفی آن، یعنی علت غایی می‌پردازیم. اکنون به سخنان حجت الاسلام و المسلمین معلمی عنایت کنید.
ثم ان المحرک اذا کان هو الطبیعه و حرکت الجسم بشیء من الحركات العرضیه الوضعیه والکیفیه والکمیه والعینیه مستکملن به هل جسم کانت القایتو هو تمام الذی یتوجه الیه المتحرکو به حرکت. ما در فصل 11 از مرحله 8 از کتاب شریف نهایت الحکمه هستیم، جلسه 316. در جلسه قبل عرض کردیم که مرحوم علامه میخواد ثابت بکند هر فاعلی که فعلی از او سر میزند، این فاعل و فعل دارای غایت و علت غایی ان اولا، و غایت و علت غایی اینها هم یکیست ثانیا. منتها برای اینکه اینو خوب توضیح بدن نیاز داشتن که بحث حرکت رو بشکافن، چون بخش مهمی از فعل و فاعل ها دارای حرکت هستن. بعد شکافتن، گفتن حرکت کمال اول است، غایت کمال دوم است. حرکت در واقع به خاطر اون غایت مطلوب فاعل قرار میگیرد، یعنی فاعل اولا و به ذات حرکت رو نمیطلبه، حرکت رو نمیخواد، چون غایت رو میخواد حرکت میکنه. و در مثالی که عرض کردیم، علی غذا خوردن رو برای سیر شدن و تأمین نیازهای بدنش میخواد، یعنی سیر شدن، تأمین نیازهای بدن غرض اصلی است، ولی چون با غذا خوردن به اون نتیجه میرسه غذا خوردن رو میخواد. پس یا مثلا توپ حرکت به سمت دروازه، اونچه که مطلوب اصلی است رفتن توپ در دروازه است، اما حرکت توپ از مثلا 10 متر 20 متر دروازه تا دروازه، این مقدمه است برای اون. پس حرکت میشه مقدمه برای وصول به یک کمال، میشه کمال اول برای کمال ثانی. بعد گفتن این غایت اگر نبود حرکت صورت نمی گرفت، پس علت این حرکت اون غایت بوده، چون اگر ما دروازه ای در کار نبود یا سیر شدنی در کار نبود، توپی حرکت نمی کرد، غذایی خورده نمی شد. پس در واقع میشه غایت علت این تحقق حرکت. بعد دو تا نکته هم فرموده بودن که چون بین غایت و حرکت نسبتی هست، پس یک اتحادی بین اینها برقراره، چون در مرحله دوم فرموده بودن که هر جا نسبت هست اتحاد هم هست، و وقتی بین غایت و حرکت اتحاد برقرار شد، بین غایت و حرکت و محرک و متحرک هم یک رابطه‌ای برقرار میشه. پس ما در حرکت محرک داریم، متحرک داریم، حرکت داریم، غایت هم داریم، همه هم به هم مرتبطن و در واقع یک مجموعه رو تشکیل میدن. منتها اونی که الان محل نزاع ما، محل مورد نیاز ماست، همین بحث در واقع حرکت و غایت حرکت. اینا رو فرمودن تا اینکه اون برهان کاملشون بر این که هر فاعلی و هر فعلی نیاز به غایت و علت غایی دارد رو ارائه بکنن. یعنی اون همه مقدمه بود برای اینکه امروز ما دلیلشون رو ارائه بکنیم. منطقه از کردیم در فرمایشات جلسه قبلشون عبارتی داشتن که فرموده بودن حرکت تکاملی، یعنی در هر حرکتی متحرک به کمال میرسه. یکی این نکته بود که ما گفتیم بعد یه مقدار راجبش توضیح بدیم. یکی این که هر جا نسبت هست اتحاد هست. به نظر ما هر دوی این مطلب نیاز به توضیح داره و به طور مطلق مورد قبول نیست. و اما حرکت مطلقا تکاملی است. عرض کردیم که این نقض میشه به حرکت آب، تبدیل آب به بخار و بخار به آب. خب سوال اینه که آیا بخار کامل تر از آب یا آب؟ اگه بگید مساویان هر دو، پس حرکت تکاملی نشد. اگر بگید آب کامل تره، پس تبدیل بخار به آب تکامله، ولی تبدیل آب به بخار تنقصه و بالعکس. لذا و موارد نقض فراوان، سیبی که مثلا میپوسه از بین میره و در واقع، یا درختی که شما میبرید نبات جماد میشه. خب این درخت از نباتی تبدیل به جمادی شد و مسلم نبات مرتبهش عالی تره. این مشکلات که پیش آمد، اون وقت این مسئله مطرح میشه که ما چگونه این فرمایش مرحوم علامه که به تبع مرحوم ملا صدر و بعضی از فلاسفه دادن که آقا هر حرکتی تکاملی تو چجوری بپذیریم؟ باید بگیم ببینید حرکت از اون حیثی که حرکت تکاملی است. اون حیث یعنی چه؟ یعنی این که متحرک یک وضعیتی رو ندارد و واجد اون میشه. مثلا آبی که بخار میشه، خب آبی که بخار میشه تا بخار نشده بخار نیست، آب، یعنی ندارد بخار بودن را، فاقد بخار بودن است. خب وقتی که تبدیل به بخار میشه، حرکت به سمت بخار بودن میکنه، واجد بخار بودن میشه. پس از این جهتی که از بخار بودن، یعنی بخار رو نداشتن، به سمت بخار رو داشتن میره، تکامل پیدا کرده، مسلمه. یعنی یه چیزی رو نداشته واجد اون شده، و هر وقت انسان یه چیزی رو نداشته باشه واجد اون بشه، به یه کمالی میرسه دیگه طبیعتا. مثلا فرض بفرمایید که توپی که حرکت میکنه، توپ وقتی وارد دروازه نشده وارد دروازه نیست، یعنی وارد دروازه بودن رو با همراه خودش نداره. وقتی حرکت کرد وارد دروازه شد، پس دارای چی میشه؟ یه وصف جدیدی که آقا این توپ وارد دروازه شد. پس توپ قبل از این که بره وارد دروازه صفت این صفت رو نداشت، الان این صفت رو پیدا کرد. از باب نداشتن صفت و به دست آوردن صفت، بله درسته، به یک کمالی رسید، به یک چیز، یعنی به یک وجود جدید، به یک صفت جدیدی که نداشت رسید. به تعبیر فلاسفه از ناداری، از عدم به وجود رسید، و این خودش کماله. این حرف حساب. اما یک سوال خیلی دقیقی مرحوم مطهری در جلد چهارم شرح بر روش رئالیس نوشتن، سوال کردن، گفتن خب آیا متحرک همراه با این به دست آوردن چیزی رم از دست میده یا نه؟ یه وقت محرک بدون اینکه چیزی از دست بدهد واجد یک امر جدیدی میشود، هیچی رو از دست نمیده. مثلا جماد تبدیل به نبات میشه. خب جماد که تبدیل به نبات میشه چی رو از دست نمیده، بلکه میگیم آقا چون که صد آمد نود هم پیش ما، تمام کمالات جمادی در ضمن نبات هم، یا نباتی تبدیل به حیوان میشه تمام کمالات نبات در حیوان هم هست، اینجا تکامل قطعی است. اما وقتی شما آب تبدیل به بخار میشه دو تا اتفاق میفته، یکی اینه که آبی که بخار نیست دارای بخار بودن میشه، این درسته از این جهت کماله، ولی کمال آب بودنش از دست میده. یعنی مقارنه با به دست آوردن یک کمال، یک کمال دیگری رو از دست داده. حالا اینجا زمان این حرکت تکاملی است که اون چیزی که از دست داده ناقص‌تر از آن چیزی باشد که به دست آورده. اگه اون چیزی که از دست داده ناقص‌تر از آن چیزی باشد که به دست آورده، معدل کلش میشه کمال. اگر اون چیزی که از دست داده کامل‌تر از اون چیزی باشه که به دست آورده، معدل کل میشه تنقص. اگر مساوی باشن میشه مساوی. پس شما که میگید حرکت تکاملیه، قبول، حیث حرکت تکاملیست، اما دلیل نمیشه هر جا حرکت تکاملیست متحرک به کمال رسیده باشه. شاید به کمال رسیده باشه، شاید به نقصان رسیده باشه، شاید فرقی نکرده باشه. دوتا یه امر ده درجه رو از دست داده، یه امر ده درجه دیگر رو به دست آورده، معدل کلش میشه مساوی. لذا شهید مطهری میگه بگویید هر حرکتی از اون حیثی که حرکت است تکاملی است، اما نگویید متحرک دائما با حرکت خود به کمال میرسد. این یه نکته که حالا در بحث حرکت این مفصلتر خواهد آمد، ما جدیتر باش بحث میکنیم. نکته دوم، فرمودید هر جا که نسبت هست اتحاد هست. خب شما در قضایای حملیه، چون بحثش مفصل در فصل دوم، در مرحله دوم فصل اول گذشته، من خیلی وارد جزئیاتش نمیشم، اما اجمالا در قضایای حملیه ممکنه یک نحو اتحادی ما درست کنیم، اما در قضایای شرطیه چی میگید؟ در نسبتهای تقابلی، شما تقابل یه نسبت بین سفیدی و سیاهی، آیا همین که نسبت هست پس سفید و سیاه با هم متحده؟ پس این چنین نیست که هر جا که نسبت هست اتحاد باشه. به فرمایش بعضی از اساتید در تعلیقات همونجا فرمودن آقا برعکس، اصلا هر جا نسبت هست تغایر هست، منتها گاهی تغایر اعتباری است در قضایای حملیه مثلا هویت، گاهی نه واقعی است مثلا نسبت تقابل. پس اصلا اگر بخوایم واقعا درست وارد ماجرا بشیم، بعد بگیم آقا هر جا نسبت هست تغایر هست، الا اینکه تغایر گاهی اعتباری است گاهی حقیقی. لذا این قاعده کلی هم که نسبت هر جا از اتحاد، اینم در جای خودش مورد منتها به بحث ما ضربه نمیزنه، که به هر صورت در حرکت قایت میخوام، این سر جاش محفوظ. اما اینکه بخوایم یک نکات دیگری رو استنباط کنیم، این جای ملاحظه و دقت داره. این تمام. خب حالا شما میخواید برهان خودتون رو در واقع بچینید برای اینکه آقا هر فاعلی وقتی فعلی ازش سر میزنه، این فاعل چه خدا باشد، چه ملائکه باشن، چه عقول باشن، چه نفس انسان باشد، چه سنگ طبیعت جمادی باشد، چه طبیعت حیوانی باشد، فاعل وقتی فعلی ازش سر میزنه حتما قایت و علت قایی دارد، و علت قایی و قایت هم در همه این فاعل و فعلها واحد است. اینو میخوان اثبات بکنن. لذا میگن آقا فعلی که از فاعل سر میزند دو حالت داره، یا این فعل از سنخ حرکت متحرک دارای حرکت یا از سنخ غیر حرکت. از سنخ حرکت مثل این که خداوند متعال عالم جسمانی و عالم ماده رو آفریده، خب این فعل خدا دارای حرکته، هم جوهرش هم عرضش همه با هم حرکت میکنن. ولی خداوند متعال مجردات رو هم آفریده، مثل عقل اول، عقل دوم، عقول طولی، عرضی، هرچی. خب فلاسفه قائلن که عقول مجردن و مجرد تامن و حرکت درشون اصلا معنا نداره، پس خدا فاعله، مجردات فعل خدا هستن، حرکت درشون نیست. پس فاعلی که فعلی ازش سر میزنه، این فعلش یا از سنخ حرکت یا از سنخ غیر حرکت. این تقسیم اول. اونجایی که از سنخ حرکته باز دو حالت داره، یه وقت از سنخ اعراض هست یا از سنخ جواهر. مثلا یه وقت حرکت کمیست، شما وقتی از مکانی به مکان دیگه میرید، این فعل حرکتون از سنخ حرکت مکانیست یا حرکت عین، یعنی نسبتتون با مکان هی یکی پس از دیگری عوض میشه. یا وقتی انسان به دور خودش میچرخه، نسبت وضعیش عوض میشه. یا وقتی سیبی سبز داره قرمز میشه، داره اون کیفش و رنگش عوض میشه. یا وقتی یک درختی داره رشد میکنه و بزرگ میشه، داره اون کمش حرکت میکنه. پس ببینید یه وقت حرکت و از سنخ اعراض، کم شیء، کیف شیء، عین شیء و وضع شیء. ولی یه وقت نه، فعل از سنخ جواهره، یعنی خود جوهر داره حرکت میکنه. مثل اینکه ملا صدرا قائل همه جواهر طبیعی در حال حرکتن. یا حتی نفس انسان چون تعلق به ماده داره، دارای حرکته. پس حرکت از سنخ جوهره. پس فعلی که از فاعل سر میزند یا از سنخ حرکت یا غیر حرکت، از سنخ حرکت یا از سنخ اعراض یا از سنخ جواهر. از سنخ اعراضم یه وقت هست که فاعلش یک طبیعت مادی است و علم نداره، مثل همین که توپ حرکت میکنه که اینجا بحثه، میگن آقا چه چیزی توپ رو حرکت میده؟ خب به حسب ظاهر پایی که ما به توپ میزنیم، ولی فلاسفه میگن نه، پای شما علت معده تا اینکه اون صورت نوعیه توپ رو به حرکت در بیاره، که اینو ما در بحثای قبل توضیحاشو دادیم که اصلا صورت نوعیه چیه، ماده چیه، صورت جسمیه چیه. چون میدونید که جسم مادی مرکب است از هیولای اولا که فلاسفه میگن و صورت جسمیه و صورت نوعیه. اون وقت میگن صورت نوعیه اجسام هست که اجسام رو به انواع حرکات وامی داره. یعنی مثلا اگر فرض کن دانه گندم تبدیل به خوشه گندم میشه، این فاعل قریبش کیه؟ صورت نوعیه گندمه، ولی فاعل اصلی خدای متعاله ها. اینا در واقع در نظام ملا صدا میشن علت معید، منتها در نظام مشائین میشن فاعل در طول فاعلیت الهی، در نظام ملا صدا میشن فاعل معید. حالا این در جای خودش توضیحاتش دادیم. حالا پس میگن اون صورت نوعیه گندمی است که باعث حرکت گندم به سوی خوشه گندم میشه، اون صورت نوعیه درون توپ است که توپ رو به سمت دروازه به حرکت در میاره، ولی این علمی نداره. یعنی اینجا فاعل ما که طبیعت نوعیه است، علمی به کار خودش نداره، بی علم این کار انجام میده، به طور جبری مثلا تکوینی. اما یه وقت هست نه، اون این حرکت عرضی فاعل دارای علمه، مثل نفس ما که علت حرکات ماست، منتها علم به حرکت ما داره، عالم به این حرکت، قایتو میشناسه. مثلا فرض کنید شما با علم پا شدید، راه افتادید، آمدید در کلاس درس، به کلاس درس میرید، یعنی قایت اصلیتون رفتن در کلاس درسه، لذا از منزل تا اون کلاس راه میروید. این حرکت ارادی اختیاری با علم، اون قایت ارادی اختیاری با علم، و مقصود اصلی شما هم در کلاس بودن است، این حرکت مقدمه اونه، اینا رو با علم انجام میدید. پس یا حرکت از سنخ اعراض یا از سنخ جواهر. از سنخ اعراض یا فاعلش علم داره به فعلش یا علم نداره. اونجایی که حرکت از سنخ جواهره، یه وقت جواهر مادی محضن، مثل همین توپ و سنگ و چوب و اینها، یه وقت نه، مجرد متعلق به مادن، مثل نفس حیوان و نفس انسان. چون میدونید که نفس حیوان و نفس انسان یک نحوه، نفس حیوان تجرد خیالی داره، تجرد مثالی داره، و نفس انسان هم تجرد مثالی هم تجرد عقلانی داره، یعنی خلاصه مادی محض نیستن. اون وقت اینها در واقع یه وقت اون جوهری که مادی محض هم ذاتن و هم در مقام فعل مادیه، اون داره حرکت میکنه، مثل این که همه یه جواهر به نظر ملا صدر در حال حرکتن. یه وقت نه، اون جوهری که دارای حرکته، اون جوهر مادی محض نیست، ذاتن مادی نیست، مجرده، ولی در مقام عمل خارجی و فعل نیاز به ماده داره. مثل نفس ما، نفس ما در این دنیا بدون بدن نمیتونه کار بکنه، خودش مجرده، ولی اگه بخواد ببینه، بشنوه، راه بره، حرف بزنه، نیاز به بدن مادی داره. پس یه وقت این جوهری که در حال حرکته مادی محضه، یه وقت متعلق به ماده است، یه وقت هست که غیر حرکته، مثل مجردات. پس چی شد؟ فعلی که از فاعل سر میزند، اون فعل یا از سنخ حرکت یا غیر حرکت. حرکت یا از سنخ اعراض یا از سنخ جواهر. اعراض یا فاعلشون علم به فعلشون داره یا فعل نداره. اون جواهر هم یا جوهر محض، یعنی یا مادی محضن یا متعلق به مادن. اون غیر حرکت هم مثل مجردات که خداوند عالم عقل آفریده و اون فعل از سنخ حرکت نیست. حالا ما میخواییم در جلسه بعد تک تک در اینها قاید و علت قایی رو تبیین بکنیم، یعنی اقسام رو این جلسه گفتیم، حالا در جلسه بعد باید این اقسام رو مطرح کنیم و دونه دونه قاید و علت قاییشون رو روشن بکنیم.
اندیشه‌وران گرامی، سخنان حجت الاسلام و المسلمین معلمی را در برنامه آیین حکمت شنیدید. سخن درباره علت قایی بود. امیدواریم از این برنامه به خوبی بهره برده باشید. تا وعده دیگر و سلامی دوباره، خدا حافظ. الله 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 الله
درود بر شما شنونده های خوب رادیو معارف. در یکی از شبهای فصل برگریزان توفیق داریم که با برنامه های بخش شبانگاهی چهارشنبه شب در کنار شما باشیم. آرام آرام بعد از شنیدن چندین برنامه‌ای که از سر شب تا الان تقدیمتون کردیم، داریم به ساعت 23 نزدیک میشیم. اجازه بدید که من محضر با سعادتتون عرض کنم که هنگام نیمه شب شرعی ساعت 23:09 دقیقه است و همین الان ما نزدیک شدیم به ساعت 23 و در این ساعت با شما درس خارج اصول فقه